رادیو فرهنگ.
شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ گوتنبرگ، من علی میرحیدری هستم و در دقایق پیش رو با گفت و شنود اختصاصی دیگری در خدمت شما خواهم بود. همراه من باشید. در این هفته در خدمت جناب آقای اهورا امیری، وبلاگ نویس ساکن ترکیه هستیم. آقای امیری از سالیان گذشته در داخل ایران فعالیت خودش رو به عنوان وبلاگ نویس شروع کرده و به دنبال فشار و سرکوبی که از طرف رژیم جمهوری اسلامی به ایشون و همکاران ایشون وارد اومد، چند سال پیش مجبور به ترک کشور و سکونت در کشور ترکیه شده. در این هفته در خدمت ایشون هستیم تا درباره سابقه سرکوب وبلاگ نویس‌ها در رژیم جمهوری اسلامی صحبت کنیم و در این باره به گفتگو بپردازیم. درود بر شما جناب امیری، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و به این گفتگو اومدین.
سلام، وقتتون بخیر آقای میرحیدری. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ گوتنبرگ و سپاسگزارم بابت دعوتتون.
جناب امیری، پیش از اینکه بحثمون رو در رابطه با پیشینه سرکوب وبلاگ نویس‌ها آغاز بکنیم، ما مشتاق هستیم که سرگذشت شخصی خود شما رو در این باره بشنویم. فشار و سرکوبی که از طرف جمهوری اسلامی بر شما وارد اومد و باعث شد که کشور رو ترک بکنین و به کشور همسایه وارد بشین و در اینجا فعالیت‌های خودتون رو ادامه بدین، مشتاق هستیم که در این باره اگر امکانش هست جزئیات بیشتری رو از زبان شما بشنویم و اینکه چه اتفاقاتی باعث همچین ضایعه‌ای در زندگی شما شد.
بله، فعالیت من از اواخر سال 1392 از شبکه فیسبوک شروع شد. بعد از اون وارد شبکه لاین شدیم. توی لاین فعالیتامون خیلی شدیدتر بود و تهدیدهای زیادی داشتیم، تهدید خودمون، خانواده هامون. به هر صورتی فحشا و ناسزاهایی دیدیم بود، ولی خب همچنان ادامه دادیم. توی لاین با چند تا از دوستان کانکت شدیم، فعالیتامون وارد دنیای واقعی شد، مثل پخش اعلامیه ها، پخش دیسکایی که حاوی جنایات جمهوری اسلامی بود از دهه 60، مثل کشتارهای دست جمعی، گورهای دست جمعی، اتفاقاتی که در کوی دانشگاه افتاد، کشتارهای سال 88 و تمام اتفاقاتی که افتاد و جمهوری اسلامی تلاش میکرد که اینها رو بایکوت خبری بکنه. ما سعی در اطلاع رسانی داشتیم به هر طریقی بین مردم. پس از اون فراخوان‌های تجمعات داشتیم، مثل تجمعاتی که اسید پاشی برای اعتراض به اسید پاشی بود، اتفاقاتی مثل اسفند سال 93 که برای حمایت از حقوق معلمین و کارگران بود که 14 تا از دوستان نزدیک من دستگیر شدن توی اون تجمع. هم این کارها رو داشتیم ما در لاین. پس از اون کمپین هایی رو درست می‌کردیم، کمپین های اعتراضی که معروف‌ترینشون کمپین نقد و سوزاندن قرآن بود که پر سر و صدا شد، خیلی از دوستان دستگیر شدن، حکمای سنگین اعدام هم داشتیم، حکمای زندان طولانی داشتیم که بنده شناسایی نشدم مدت ها، تا اینکه اون زمان خانم سحر الیاسی که خودشون داخل زندان بودن از طریق یک دوست مشترک به من خبر رسوندن که بنده هم شناسایی شدم، یعنی امکان شناسایی دارم، که تابستان سال 95 بود بنده فرار کردم از ایران.
از ابتدای دهه 80 و زمانی که اینترنت در ایران رواج پیدا کرد، مسئله وبلاگ نویسی به یک ابزاری جهت مبارزه با رژیم توتالیتر جمهوری اسلامی قلمداد شد و کنشگران بسیاری با نوشتن در وبسایت‌ها و وبلاگ‌های مختلف تلاش کردند که با این رژیم تمامیت‌خواه مقابله بکنند. طبعا این رژیم استبدادی در قبال این افراد سیاست‌های سرکوبانه‌ای را اتخاذ کرد و منجر شد به دو دهه سرکوب مستمر وبلاگ نویسان ایرانی. یه خورده از این تاریخچه بیشتر برای ما بگین و اینکه این روند به چه صورتی شد و چه افرادی در طی این دو دهه گذشته هزینه‌های گزافی رو در قبال این سیاست سرکوبگرایانه جمهوری اسلامی پرداخت کردن.
بله، از سال 80 که اینترنت توی ایران فراگیر شد، خب مخالفین جمهوری اسلامی هم شروع به کار کردن، سایت های اعتراضی، وبلاگ نویس ها. اما دقیق که بخوایم این مسئله نگاه بکنیم، عمده فعالیت های وبلاگ نویسی و عمده سرکوب ها همچنان از خرداد 88 به این سو شکل گرفت، چون که فیسبوک راه ارتباطی و یکی بهترین راه ها برای هماهنگی تجمعات اون سالها بود و جمهوری اسلامی متوجه شد که سلاح جدیدی رو به روش قرار گرفته، سلاح اینترنت. پس تصمیم گرفتش که به هر طریقی این سرکوب ها رو انجام بده و جلوی فعالین اینترنتیمون رو بگیره. که خب سایت های زیادی تحریک شدن، هک شدن، افراد مرتبط دستگیر شدن. بعد از اون ما شاهد شدیدترین فشارها و شکنجه ها بودیم. مثلا آقای محسن اصلانی ما داشتیم که ایشون به خاطر اظهار نظرشون راجع به داستان یونس پیامبر و شکم ماهی اعدام شدن. ستار بهشتی عزیز رو داشتیم به اسم ستار آزادی فعالیت میکردن که 13 آبان زیر دست جلادین جمهوری اسلامی کشته شدند. آقای شایگان اسفندیاری بودن که طنز مینوشتن و وبلاگ ضد اسلام داشتن، گم شدن و ایشون خبری ازشون وجود نداره. افراد زیاد دیگه بودن، حسین رونقی، محمد رضا پورشجری و خیلی از دوستان عزیز که در سیاه چاله ها و زندان های جمهوری اسلامی رفتن، شکنجه شدن، خیلی هاشون دیگه بر نگشتن. مثلا آقای حمید خوش‌سیر فقط به دلیل خودداری از شرکت در مراسم صبحگاهی زندان که اون هم به دلیل عارضه پزشکی بود، محدودیت شدیدی براشون به وجود اومد. تختشون رو ازشون گرفتن، تردد ممنوعشون کرده بودن، داروهاشون رو بهشون نمیدادن. این عزیز 2 سال حبس کشید، 4 ماه در بند 209 اوین بازداشت بودن، 1 ماه انفرادی کشیدن. خانم سحر الیاسی عزیز که 4 سال در زندان‌های جمهوری اسلامی شکنجه شدن، مثل زندانی داعشی با ایشون رفتار شد، صرفاً به خاطر اظهار نظر و اظهار عقیده شخصی.
از اواخر دهه 80 و به دنبال گسترش شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک و اینستاگرام، نوع فعالیت بلاگرهای ایرانی تغییر کرد و استفاده از این شبکه‌های اجتماعی به عنوان روشی رایج در میان بسیاری از بلاگرها و اینفلوئنسرهای ایرانی بدل شد. در حال حاضر فشار بسیاری بر این قشر از فعالین اجتماعی ما داره وارد میشه، کسایی که شاید آنچنان فعالیت سیاسی و اجتماعی خاصی هم نداشته باشن مشمول سیاست‌های سرکوب گرایانه جمهوری اسلامی شدن. اخیراً قانونی تصویب شده مبنی بر اینکه حجاب در شبکه‌های اجتماعی هم اجباریه و روز به روز ما می‌بینیم که فشار بر این قشر از فعالین رسانه‌ای ما بیشتر و بیشتر میشه. یه خورده از این موضوع بیشتر برای ما بگیم و اینکه آیا به اعتقاد شما گسترش شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک، یوتیوب، تلگرام و اینستاگرام آیا به نفع بلاگرهای ایرانی تموم شده یا اینکه دامنه سرکوب و شناسایی این افراد رو در واقع گسترده تر کرده؟
ببینید، مسئله که امروز باش در ارتباط هستیم، این شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام، اینستاگرام و توییتر در وهله اول بسیار عالیه، بخاطر اینکه سرعت گردش اطلاعات بالاتره، هر کسی میتونه این مطالب رو بخونه، دسترسی‌ها بیشتره و تاثیرگذاری بیشتری داره. پس میتونیم در وهله اول بگیم که وجود این شبکه‌های اجتماعی کمکیه برای خبررسانی، اطلاع رسانی و جلوگیری از اینکه جمهوری اسلامی بخواد کارهایی رو که میکنه رو مخفی نگه داره. خب از این سو هم ما سوء استفاده جمهوری اسلامی رو از این همه‌گیری این شبکه‌های اجتماعی رو هم میبینیم. مثلا شبکه اینستاگرام، جمهوری اسلامی هر بار با ساختن یک ژانر خبری ساختگی میاد افکار رو گمراه میکنه که کسی متوجه کاری که میکنه نشه. هر بار با یه مسئله ساختگی که وجود به وجود میاره در شبکه‌های مثل تلگرام و اینستاگرام سعی میکنه که مردم از اون واقعیت دور بشن و به حواشی بیشتر حواسا پرت بشه. خب جمهوری اسلامی این جبهه‌شو 100% خالی نمیذاره و تلاششو میکنه که سرکوب‌های دنیای واقعی را اینجا هم پیاده بکنه، که میبینیم اینستاگرام الان حجاب اجباری شده، دستگیری های حتی افرادی که سیاسی نیستن، افرادی که هنرشون رو برزه میذاشتن، مثل دختر خانم به اسم مائده حجبری که ایشون میرقصیدن، آموزش رقص میذاشتن، دستگیر شدن و مصاحبه تلویزیونی از ایشون گرفته شد. یا چیزی که همین چند روز پیش شاهدش بودیم، زوج پارکورکار جوانی که چقدر زیبا هنرشون رو نمایش گذاشتن، ورزشی که داشتن و خب دستگیر شدن. اول خود آقای علیرضا و سپس دوست دخترشون رو دستگیر کردن. همینطور که میبینیم هیچ وقت جمهوری اسلامی هیچ جبهه رو خالی از گزند نمیذاره و تلاشش رو میکنه که تمام فشارهاش رو بر همه جا و تمام افکار مردم پیاده بکنه، به خاطر اینکه خودش میدونه خالی کردن هر سنگر راهیه که مردم بفهمن داره چه میکنه، چه بلایی سر مردم ما میاره، چه بلایی سر افکار جوانها و آزادی های ساده و پیش و پا افتاده‌ای که ماها داشتیم.
در حال حاضر فعالین رسانه‌ای بسیاری در داخل ایران به زندان افتادن، در میان اونها به بلاگ نویس های بسیاری به چشم میخورن. کدومی که از اونها به اعتقاد شما در حال حاضر به کمک فوری و نیاز و توجه فوری از طرف نهادهای حقوق بشری نیاز داره و شرایطی بحرانی رو داره تجربه میکنه؟
با وضعیتی که الان زندانهای ایران دارن میتونم بگم چون تک تک زندانیان سیاسی در خطره. یه سری از دوستان هستن که اسمشون بالاخره میدونیم میشناسیم، مثل سهیل عربی که جونشون واقعا در خطر، محمد نوری که محکوم به اعدام شدن، یا آقای کوروش باقری که ادمین صفحه اینستاگرام سرباز ایران زمین بودن، حکمشون نامعلومه متاسفانه. آقای سینا منیرزاده بودن، 2 سال حبس گرفتن. ادمین پیج اینستاگرام بابک پارسی بودن. خانم زهره سر بودن، ایشون هم 2 سال حبس گرفتن. آقای محمود براتی گودرزی بودن، ایشون 3 سال حبس گرفتن که فعالیت که جرمشون فعالیت تو کانال تلگرامی بوده که حامی شاهزاده رضا پهلوی بودن. ایشون از محل کار اخراج شدن. الان این دوستان داخل زندان چه بر سرشون داره میاد هم کسی نمیدونه. متاسفانه تهدیدهای نیروی امنیتی با خانواده های دستگیر شده ها اینه که شما خبررسانی نکنید، صحبت نکنید که زودتر این پرونده ها بسته بشن یا آزاد بشن. اما تا حالا شاهد نبودیم که زندانی دستگیر بشه و بدون خبررسانی بتونه به سادگی از اون زندان ها خارج بشه.
جناب امیری، شما به عنوان یکی از وبلاگ نویس هایی که در ایران سابقه فعالیت رادیکالی رو بر علیه جمهوری اسلامی داشتین و تحت پیگرد نهادهای امنیتی این رژیم قرار گرفتین، چه پیشنهاداتی رو برای وبلاگ نویس های حال حاضر ساکن در ایران دارین که بتونن با رعایت نکات امنیتی بیشتری حاشیه اطمینان بیشتری رو برای فعالیت خودشون فراهم کنن و با آرامش خاطر بیشتری بتونن به روند فعالیت های خودشون ادامه بدن؟
اول از همه جا داره که قدردانی کنم از این عزیزان که با تمام سرکوب هایی که وجود داره و سختی هایی که هست و فشار هایی که وجود داره همچنان مشغول فعالیتن، همچنان کار میکنن و ساکت نمیشن. قدردان تک تکشون باید باشیم. خب در اون مسئله هم باید بگم که راه ثابتی وجود نداره که ما بگیم از این طریق مثلا میتونیم شناسایی میتونیم نشیم، امنیتمون تأمینه، چون که سیستم های امنیتی اونها هم بسیار قویه. برای این راه من ترجیح همینه که دوستان فقط و فقط و فقط از آیدی استفاده بکنن، اصلا به هیچ عنوان هیچ اکانتی رو از شماره‌های شخصیشون استفاده نکنن، به هیچ عنوان عکس و اسم واقعی خودتون رو به کسی نگین، چون که هیچ زمان نمیتونیم بفهمیم کسی که پشت شما نشسته و داره با شما چت میکنه کی هستش. و وی پی ان ها و آی پی های جعلی هستن که میشه ازشون استفاده کرد که دوستان به خودشون پیدا کنن به طور مستقیم. و امیدوارم که کسی وارد اون زندان ها نشه، کسی گیر اون جلات ها نیفته.
بسیار ممنونم از اهورا امیری وبلاگ نویس ساکن ترکیه که امروز همراه ما بودن و بسیار ممنونم از شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ گوتنبرگ که تا این لحظه همراه ما بودید.